اطلاعات کافی رو دارن در این مدت دست آوردن. ولی کن عرض میکنم یکی دو نکته رو.
بله.
نکته اول این است که خوشبختانه به همت مسئول محترم و درایتی که مسئول محترم داشتن، سرعت واکسیناسیون که بالا رفته، آمار ابتلا و آمار مرگ و میر ما در هفته های اخیر کاهش پیدا کرده.
بله.
اما من میخواستم به عنوان یک برادر کوچکتر عرض کنم که هنوز باید حواسمون جمع باشه و به قول معروف فریب این کاهش آمار رو نخوریم. همون هشدارهایی که قبلا بود، همون رعایتی که قبلا بود، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، در عدمش شرکت در مسائل گروهی رو همچنان مثل سابق رعایت بکنیم و تصور نکنیم که بس تمام شده، بیماری تمام شده. مطلب دوم اینه که واکسیناسیون رو که واقعا عامل اصلی در کاهش این روند بیماری هستش و دیدیم و عمل دیدیم جمعه‌های اخیر با افزایش سرعت چقدر آمار کاهش پیدا کرده رو حتما ادامه بدیم. مردم عزیز ما حتما بحث واکسیناسیون رو با قدرت ادامه بدن. مبادا تصور مسائل نظیر عوارض واکسن و امثالهم باعث خودداری یا شک و شبهه در زدن واکسن باشه. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، چون واقعا تنها راه اصلی پیشگیری و کاهش آمار این بیماری همین واکسیناسیونی که نتیجه‌اش هم در هفته‌های اخیر می‌بینیم.
این دوز سوم یا یادآوری آقای دکتر، فکر میکنید که مثلا از حوالی آخر امسال به اون طرف مردم باید برن به سمت دوز یادآوری؟ یعنی دوز سوم؟
خدمت شما عرض بشه که به هر حال اون دو تا دوز اول که خب استاندارده، اما عملا خب ما میدونیم سیستم ایمنی انسان به تدریج اون حافظه و خاطره خودش رو نسبت به بیماری کاهش میده مثل سایر بیماری های عفونی، و لذا انجام دوز یادآوری دوز سوم اشتراب ناپذیره در مورد افرادی که استعداد بیشتری به بیماری دارن و خطری بیشتری اونا رو تهدید میکنه، من جمله افراد بالای 60 سال. الان توصیه های اخیر اینه که بعد از 4 ماه در مورد گروه های عمومی مردم بعد از 6 ماه بله واکسیناسیون انجام بشه تا مجدد سیستم ایمنی افراد تحریک و ایجاد آنتیبادی کافی بر علیه بیماری رو داشته باشن، چون به هر حال آنچه مسلمه اینه که این بیماری هم مثل سایر بیماری ها واکسیناسیون باعث، یعنی دو نوبت واکسیناسیون باعث ایجاد ایمنی طولانی مدت نمیشه و دوز یادآوری قطعا ضروری هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاهین قاسمی، براتون آرزوی موفقیت میکنم و تشکر میکنیم از زحمات جناب عالی و همکارانتون.
من هم از زحمات بی‌شائبه شما تشکر میکنم. انشالله امیدوارم به زودی با این برنامه واکسیناسیون و رعایتی که هست بیماری به هر حال تمام بشه.
انشالله. خیلی ممنون.
شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاقه، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت ها با میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. یه صبح روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن. باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
خب خبر اومده که از 5 روز دیگه صادرات سیب زمینی آزاد میشه. خدا کنه ما که بخیل نیستیم، بره ارز وارد کشور بشه، اینقدر ما دلار بالا نره که همه چی بالا بره. حالا یه سیب زمینی بالاخره صادر شه، ممکنه 1-2 هزار تومان گرون شه، اما اگه ارز حاصل از این وارد کشور بشه، به واسطه وجود ارز قیمت دلار بالا نمیره که ما اینقدر هر چی بگم میگن آقا مگه نمیبینی دلار چنده، مگه نمیبینی دلار چنده. یه زمانی بود پسته گرون شد، جلوی صادرات پسته رو گرفتن. گفتیم آقا چرا جلوی صادرات پسته رو گرفتی؟ خب گرون شد. گفتیم خب گرون شد، این آخه چیزی که رفته بازار خودش رو پیدا کرده، چرا جلوشو میگیرید؟ نمیدونم، حالا من نگاه همینه، شاید نگاه من غلط باشه. میپرسیم از آقای مصطفی دارایی نژاد، رئیس متهم اتحادیه بارفروشان، و جناب آقای عنایت الله بیابانی، قائم مقام محترم خانه کشاورز. آقای دارایی نژاد سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
الهی به نام عظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت مجری توانا، جناب آقای دکتر راسخ، شنوندگان خوب رادیو گفتگو و دوست عزیزم جناب آقای دکتر بیابانی. در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر بیابانی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و همه شنوندگان عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم آقای دارایی نژاد. خبر اومده که سرمایه‌ای که زد یه مقدار تولید سیب زمینی رو پایین آورده، قیمت یه مقدار تو بازار بالا رفته، اما کشاورزان به خاطر بالا بودن قیمت ارز ترجیحشون اینه که صادر کنن، یعنی به بازار عرضه نکردن، انبار کردن. چون این خبری درسته آقای دارایی نژاد؟
ببینید، ما کشت سال قبلمون بسیار عالی بود آقای دکتر راسخ. تا 3-4 ماه قبل ما سیب زمینی رو متاسفانه به 2000 تومان 3000 تومان تو میدون میفروختیم و کشاورزای عزیز بسیار متضرر میشدن.
بله سال دیگه نمی کنن، گرون میشه.
عرضم همینه. امسال پاییز متاسفانه یه سرمایی هم آمد زد، بعدم چون پارسال حالتش اینطوری بود، کشاورزای عزیز کشتشون رو کمتر کردن، این سرمام تأثیر گذاشت روی به اصطلاح سیب زمینی. ما پارسال، اینو به شما بگم بعد فرمایشات آقای دکتر بیابانی رو گوش بدیم، ما پارسال هکتاری 60 تن برداشت میکردیم، امسال به علت این سرما تقریبا هکتاری 25 تن داریم برداشت میکنیم. از الانم خب دارن سیب زمینی رو انبار میکنن، 50%ش داره میره انبار. بعدن هم اعلام شد که از 24 آبان تعرفه باید برداشته بشه برای عراق. که این کار الان هم که فعلا در حال حاضر برای ارمنستان و ازبکستان و عراق دارن میزنن، مملکت هم به ارزآوری نیاز داره.
ارزش برمیگرده آقای دارایی نژاد؟
حالا اونو دیگه باید مسئولین جواب بدن، کسایی که میزنن بدن. من اینو نمیتونم به ذرس قاطع بگم برمیگردد یا بر نمیگردد، ولی مملکت به ارزآوری نیاز داره. سیب زمینی ای کاش زمانی که 2-3 تومان بود ورمی داشتن صادر میکردن، الان تو میدون امروز ما کلی 6000 تومان سیب زمینی رو فروختیم. در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر بیابانی، نظر شما رو در این باره بشنویم.
به هر صورت اون چیزی که واقعیت هست، تولیده که تولید کننده بر اساس عادت و بر اساس اون چیزی که نیاز موجودی های خودش هست داره تولید میکنه. آقای دارایی نژاد به صورت فرمایشاتشون درسته در ارتباط با مسائل ارزآوری و این حرفا، ولی یه نکته‌ای رو آقای دارایی نژاد باید حتما اطلاع دارن و میدونن، ولی مسئله بلال‌هایی که بین تولید کننده و اون مصرف کننده و واسطه هایی هستن. شما الان میفهمید که آقای دارایی نژاد میفرمان 6 تومن، ولی شما برید اینو از یه میوه فروشی ببینید که چند بیگه به شما. این مسئله، این حلقه مفقوده هیچ وقتی وسیله هیچی حل نشد. یعنی از توانایی بنده و آقای دارای نژاد و افرادی که در عرصه تولید هستن اصلا امکان حل شدن نیست. ما باید یه عزم واقعی و بدون هیچ گونه دردسری تصمیم بگیرند که مصرف کننده در درجه اوله توی مملکت. حالا ارزآوری بله.
بله
از خیلی سیزان میدونن. آقای
دکتر بیامانی شما مخالف صادرات گمی؟ آقای دکتر
بفرمید.
شما یعنی مخالف صادراتی با این وضعیت دیگه؟
مخالف صادرات نیستم، در صورتی که
نه من
ما بتوانیم در من اعتقادم اینه ما در درجه اول ملت خودمونه.
نه این که اولویت داره، اما نکته اینجاست که حالا سرما زده، تولیدمون کم شده، خب الان کشاورز هم ضرر کرده، پارسال هم ضرر کرده، امسال هم داره ضرر میکنه. اگر این کشاورز سال دیگه نکاره دوباره قیمت بالا میره یا نمیره؟
قطعا میره.
خب اما اگر صادر کنه ارز گیرش بیاد، مثلا فرض بفرمایید که سیب زمینی رو صادر کنه مثلا 50 سنت یا 1 دلار 27 تومن گیرش بیاد، یعنی پول مثلا 6 7 کیلو یا 5 کیلو سیب زمینی رو با یه صادرات به دست بیاره، کمک نمی کنه به این که کودش سمش راحت بتونه تهیه کنه، بعضش رو تهیه کنه برای سال بعد دوباره همینه بکاره؟ که امسال قیمت حالا 1-2 هزار تومان ممکنه بالا بره، اما سال آینده حداقل ما به اندازه کافی محصول خواهیم داشت. منم حرف شما رو میزنم، ما میگم مصرف بله. کننده داخل اولویت داره، اما اگر این کشاورز مثل پارسال مثل چند ماه پیش ضرر کنه نکاره، سال بعد چی کار میکنیم؟ ما وارد که نمیتونیم بکنیم که.
من یه نکته رو خدمت شما عرض میکنم.
بله.
ما چون ساختار کشت ما ساختار تنظیم شده نیست، کشاورز به هر صورت بر اساس امکانات خودش تولید به اندازه نیاز داخلی داره، برای صادرات هم ظرفیت افزایش تولید داره که صادر بکنه. عرض من اینه، مسئله ای که الان همه ما کشاورزا در ارتباط با بخش تولید گرفتارش هستیم، خود آقای دارای نژاد هم میدونه، واسطه ها و دلال هایی هستن که توی این قضیه همیشه برنامه‌ریزی دارن.
دوست.
اگه من صدای من یه خورده ناجور میاد ببخشید، در سفر هستم، در حال رفتن هستم، دارم خدمتی گوشی پارک کردم، اگه
سلامت
صدا نارسید. مهم اینه شما الان میفرمایید در ارتباط با سیب زمینی، در ارتباط با تمام مسائل، ما تنوع محصولات تولیدی ما به علت موقعیت خاص آب و هوایی زیاده. الان مسئله سیب رو شما در نظر بگیرید، بس سیب یه چیز به افزایش هزینه های نگهداری سیب، حالا سیب اون سیب زمینیه باید نگهداری بشه، سیب هم همینه.
دوست.
شما الان ببینید 1200 کیلوی 1200 تومن هزینه نگهداری سیب هست برای موقع عرضه کردن به موقع. این یکی از نابسامانی هاییست که در بخش کشاورزی همیشه وجود داشته و هیچ وقت یه عزم راسخی پیدا نشد که راه حلی برای این کار در نظر بگیره و این کار از دست من و آقای دارای نژاد و دیگران خارج شده.
متشکرم آقای دکتر بیابانی، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای دارای نژاد از شما متشکرم، اگر ناگفته هست سرعت یکی دو جمله.
اطاعت امر. ببینید اینی که تأمین باید داخل بشه کاملا درسته. آقای دکتر بیابانی فرمودن، بندم عرض میکنم عزیز، تعاونی های روستایی پس برای چی تشکیل شده؟ آیا تعاونی به جای دلالا باید ورود پیدا کنه، بار کشاورز رو دپو بکنه، هم برای داخلی و هم برای صادرات
برنامه‌ریزی بکنه؟
احسنت به شما، مرحبا به شما، باریکالله به شما. ببینید چندین سال ما فریاد میزنیم، این چیز ناپخته ای نیست، خیلی شفاف راحت اگر تا آوانی ها ورود پیدا بکنن، این عمل دلالا رو به قول دوست عزیزم انجام بدن، به ذرس قاطع به شما عرض میکنم کاملا کارا درست.
متشکرم آقای دارنجاد عزیز، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظ.
روز خوبی داشته باشی یا علی مدد.
آقای بیابانی اگر رو خطن ازشون تشکر و خداحافظی میکنیم.
متشکرم، شما زنده باشید،
خدا نگهدارتون باشه، خواهش میکنم، خداحافظ. خب ما بی‌معطلی بریم سراغ یه بازار دیگه، بازار شیرینی، و نمیدونم بنز کافی گرانی ها و مشکلات اقتصادی کام مردم رو تلخ کرده. ببینیم آقای بهره‌مند رئیس اتحادیه قنادان تهران کام مردم رو شیرین میکنن با شیرینی یا خیر. آقای بهرمند سلام عرض کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راستی سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوب شما و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما.
متشکرم. آقای بهرمند کام مردم رو شیرین میفرمایید یا اینکه نه شما میگید شکر گرون شده، نمیدونم وانیل گرون شده، پودر نارگیل گرون شده، برابر شیرینی هم گرون شده؟
بله متاسفانه جناب ناصر. بله خب به هر حال کار ما این هست که کام مردم رو همیشه شیرین کنیم.
بله بله.
این جای خود داره. ولی خب با توجه به مشکلاتی که به هر حال سنت قنات داره متاسفانه بله. یه سری مشکلاتی هست که به هر حال دغدغه‌ای برای همکاران ما شده. خب بله. در بخش مواد اولی همینطور که حضرت عالی فرمودید با توجه به نوسان قیمت‌های مواد اولیه مشکلاتی رو برای همکاران من متأسفانه ایجاد کرده. خب اینو عرض میکنم که این نیست که دلیل بر این نیست که ما مواد اولیه تو کشور نداریم. خوشبختانه مواد اولیه به وفور هست، ولی متأسفانه نظارت بر توزیع نداریم. ما ناچار هستیم چون دست خودمون نمیرسه، ناچار هستیم از بازار آزاد، از بازار سیاه تهیه بکنیم.
یعنی چی از بازار آزاد سیاه رو متوجه نمیشم آقای بهرمند؟ یعنی مثلا شما پودر نارگیل رو از بازار سیاه تهیه میکنید مثلا؟
بله روغن و شکرمون هم از بازار سیاه ما تهیه میکنیم. خب ما
آخه مگه آخه ارز ترجیحی اینا حذف شده آقای بهرمند؟ بازار سیاهی نباید وجود داشته باشه دیگه.
ببینید بازار سیاه منظورم این است که خب وقتی من تولید کننده شرکت مستقیم به من نمیده، من ناچار هستم برم از دلال خرید بکنم.
آخه شرکت چرا باید به شما بده؟ خب یه وقتی با عرض آزاد وارد میشه دیگه شرکت برایش باید به شما بده. ببینید بازار از آزاد بگیرید دیگه. اون موقعی که عرض 4200 میدادن شما ممکن بود از یه جایی بگیرید که ارزان‌تر به دستتون برسه. وقتی عرض ترجیحش حذف شده، رانتی وجود نداره تو بازار، قیمتش که هرچی مردم میگن شما همون میگید دیگه. متو شما از بنکدار میخرید.
ما که خب بالاخره واسطه وسط هست، طبیعتاً یه چیزی گرونتر خواهد شد. وقتی شرکت مستقیم به تولید کننده برده، قیمت به هر حال پایین‌تر خواهد افتاد. متاسفانه یه ذره کم بوده. خب روغن هست متاسفانه.
آقای بهرمند مگه شما از بنکدار نمیرید تهیه بکنید شکر و روغنتون رو؟
بله.
خب بنکدار هم که تولید که میاد دست بنکدار، بنکدار شما توضیح میکنه دیگه. چه واسطه ای؟ چه بازار سیایی؟
خب بالاخره همون بنکدار واسطه است. چرا به ما تولید کننده مستقیم کارخونه نباید بده آقای اجازه؟
خب خودتون برید از کارخونه بگیرید. این که دیگه
خب متاسفانه به ما نمیدن، میگن نداریم. خب روغنی که مخصوص قنادی باید به من بده، به منش اتحادیه یا شرکت تعاونی بده که من توضیح بکنم، به من میگه ندارم. ولی من بیرون آزاد باید برم ببخشید دونه 100 هزار تومان 50 هزار تومان گرانتر بخرم. این میشه بازار سیاه. حالا یا بنکدار باعث یا واسطه باعث، من نمیدونم. و این مشکلات ایجاد میکنه متأسفانه.
اون وقت این باعث شده چقدر قیمت شیرینی بالا بره؟
به هر حال ببینید افزایش قیمت شیرینی خب طبیعی است، چون مواد اولیه ما افزایش پیدا کرده و این افزایش هم به ضرر ما هست. ما با عدم استقبال
و کاهش فروش
بله مواجه هستیم. دقیقا نسبت به سالهای قبل ما کلی فروشمون کم شده.
حالا شیرینی تر کف و سقف چه قیمتی داره آقای بهرمند؟
شیرینی تر برای واحدهای درجه یک مون 78,000 تومان هست، برای واحدهای درجه دومون 60,000 تومان هست.
حالا شما تو هر قنادی برید که دیگه نمیگه ما درجه دویم، که به همون قیمت میده دیگه.
نه خیلی
نیست آقای دسته. مثلا ما کجا رو فهمیم درجه دوی درجه یکی؟ وقتی زده 78,000 تومان میگیم خب لابد درجه یکی دیگه. زیر پله هم قنادی بزنه میگه درجه یکی.
نه خیلی اینجوری نیست. شما هر واحد قنادی وارد بشید
من.
کارت درجه بندیش نصبه و در دید عموم هست، میتونید بخواید. البته حتما باید دل و دید باشه من. هست و اینا بازرسی میشن، مشخص شده واحد درجه یک واحد درجه دو.
بله. خب 78,000 تومان شیرینی تر درسته؟
بله.
شیرینی خوش اومده چطور؟
شیرینی دانمارکی موچیلی و 65,000 تومان برای واحدهای یک هست. برای واحدهای درجه دومون هم 50,000 تومان هست. شیرینی زبان 65,000 تومان برای واحدهای درجه دومون 50,000 تومان هست. و چکی از دی برای واحدهای دستی 49 تومن، برای واحدهای دستی 2 مون 39,000 تومن.
متشکرم،
قیمت مسبب و داره.
ممنونم آقای بهرمند عزیز، براتون روزی موفقیت
بخیر. خیلی متشکرم،
خداحافظتون میشه
شما. وقت در اختیار من گذاشتید.
سلامت باشین شما. سلامت باشین شما. بالاخره شما هم درد دلی بعد میکردید دیگه.
ممنونم،
خداحافظتون میشه.
خداحافظ.
خدا نگهدار. من فقط نمیدونم که مردم باید کجا درد دل کنن. یعنی یه فیلمی ما مثلا فکر کنم سال 75-6 بود نشون میداد که از همین بازیگرا دنبال یه کاری میگشت و بخواست یه خونه اجاره بکنه و ازدواج بکنه، به اون صاحبکارش بگشت، گفت از بیرون اومد و گفت کجا بودی؟ گفت رفتم دنبال اجاره خونه و اینا. گفت خب به کجا رسوندی؟ گفت آقا 200,000 تومان باید پولی پیش بدم، مایی 12,000 تومان اجاره، من چجوری ازدواج کنم؟ این فیلم ها سال 75 ها 75 چقدر مگه گذشته؟ الان 200,000 تومان پول 2.5 کیلو شیرینی تره. واقعا آقای بهرمند هر دو میاد میگه مردم کجا بگن؟ یا من اگر به نمایندگی از مردم بگم چجوری بگم به کسی بر نخوره؟ آقای بذار جان دیگه فاصله ندیم، آقای کرات هم خبراشو بخونه برای ما، دقایق پایینی برنامه است. آریان کرات عزیز از باشگاه خبرنگاران جوان سلام عرض میکنم.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. خیلی سریع برم.
آره 2 دقیقه مال تو آریان جان، خبراتو بخون.
بله حتما
قربونت.
کاهش 40% تولید برنج در کشور. نه رئیس انجمن وارد کنندگان برنج گفتی که امسال به دلیل کاهش فصل زیرکشت رفتن برنج ها به خاطر خشکسالی و شرایط بد آب و هوایی در ماه آخر کاشت برنج حدود 40% کاهش تولید برنج داشتیم، که خب قاعدتا این چنین شرایطی میتونه روی قیمت خیلی بیش از این چیزی که ما فکر میکنیم شاید تاثیرگذار باشه. خدمت آرزم، بحث بعدی برای اولویت ورود و خروج از مرزها هستش که وزیر کشور در حاشیه جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کردن با گسترش واکسیناسیون به مقدار 2 دوز، محدودیت مسافرگیری به اندازه 50% ظرفیت ناوگان حمل و نقل به تدریج هم کمتر خواهد شد. همچنین برای ورود و خروج از مرزها اولویت داشتن PCR منفی حتما باید باشه. دو تا خبر ورزشی هم سریع بخونم. یکی زمان شهرآورد پایتخت قطعا روز شنبه 13 آذر ماه ساعت 16 خواهد بود. آقای سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال این مسئله رو تایید کردن. آخرین بحثم درباره احتمال حذف تیم ملی از جام جهانی هستش که روز گذشته خبر تو خروجی خیلی از خبرگزاری ها قرار گرفت، اونم به خاطر برخی ایراداتیه که همچنان در اساسنامه فدراسیون فوتبال ما وجود داره، ولی خب امیدواریم که این ایرادات رفع بشه و خدای نکرده مشکلی به وجود نیاد.
متشکرم آریان جان، برای درازی مخالفت کنم و خداحافظ. پایان هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سلامت باشید.
باشید. خب به پایان برنامه امروز و این هفته رسیدیم. چهارشنبه 19 آبان به رسم هر چهارشنبه برنامه رو با دعا به پایان میبریم. همچون نسیم صبح لرزان و بیقرار وزیدم به سوی تو، اما تو هیچ بودی و دیدم، هنوز هم در سینه هیچ نیست جز آرزوی تو. خدا نگهدار.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما تن 2 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت کردن سفر و تبات آلیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، مراقب این کلاهبردان اینترنتی باشید که در فضای مجازی کمین کردن تا انشالله گرفتار اونها نشید. اما همچنان با شما خوبان شنونده هستیم بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و امیدوارم که برنامه رادیو گفتگو مورد توجه و عنایتتون هم قرار بگیره.